بخش عظیمی از مردم ایران از نعمت سواد محروم بودند و فقط 47% مردم سواد داشتند. اما همینک با برکت انقلاب اسلامی بیسوادی در جمهوری اسلامی ایران به مرز ریشکنی رسیده و تعداد باسوادان این کشور بالغ بر 97% است. تشکیل سازمان نهضت سوادآموزی از ثمرات انقلاب اسلامی است که تحول بزرگی را علاوه بر ایران در کشور افغانستان که مهاجران زیادی در ایران دارد پدید آورد. دکتر علیرضا عبدی، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران.
جمهوری اسلامی با توجه به وظایف فراملی و فرامنطقه‌ای که داره صرفاً ایرانی‌ها رو توی این موضوع نمی‌بینه. ما عددی بالغ بر 880 هزار نفر اتباع رو در جمهوری اسلامی باسواد کردیم. این عدد فوق‌العاده‌ای است در دنیا. علاوه بر اینکه آموزش دهنده‌های ایرانی دارن کار می‌کنن، ما آموزش دهنده از خود اتباع داریم.
حسین‌زاده هستم از کشور افغانستان. من در کلاس‌های کارآموزی آموزشیاری شرکت نبودم و گواهی قبولی کسب نبودم. از آن به بعد در کلاس‌های نهضت سوادآموزی به حیث آموزشیار ایفای وظیفه کردم و لو تقدیرم از آقای قرائتی کسب کردم. زمانی که من معلم نهضت سوادآموزی شده بودم در گلشهر بخارای ایرانی میرفتیم، در خانه به خانه در میزدیم که ثبت نام میکردیم. بعد کلاس ها ما خیلی پربار بود، با کنار خوارای ایرانی من هم آموزشیار بودم و کلاس ها خور پیش میبردم. این بود که در سال 1388 انجمن حامی تأسیس شد. کلاس های نزد گذاشتن و از ما خواستن در کلان اینا کار کردم که تا حالا کلاس هام ادامه داره. حدود 500 دانش آموز ایرانی و افغانی در کلاس هام شرکت کردم. بعضی ها اینا هم خواستن و ادامه تحصیل دادن. کلاس ها خیاطی رفتن، خیاط شدن، کارهای هنری یاد گرفتن، آرایشگاه رفتن. الان ببین هر جا برن تا دیپلم نداشته باشن دنبال کار نمیتونن برن. خیلی من خوشحالم از اینکه از خداوند خواست سپاسگزارم که این مدت 30 چند سال در ایران آمدم، در کارهای فرهنگی برای رضای خدا کار میکنم.
بدون شک سواد و سوادآموزی یکی از مهمترین مقدمات رشد، توسعه و ارتقای فرهنگی هر کشور است که متاسفانه این مسئله در کشور افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی، فقر و دیگر موضوعات مانند روند آموزش و پرورش و فرهنگ و سنتی که در اکثر خانواده‌های افغانستانی رواج دارد از رشد بسیار کمی برخوردار بوده و درصد بسیار بالایی از مردم افغانستان بی‌سواد هستند. اما جمهوری اسلامی ایران دلسوزانه به تعداد قابل ملاحظه‌ای از بیسوادان افغانستانی مقیم این کشور خدمات ارائه می‌دهد.
حدود 43 سالم است. از بچگی خیلی دوست داشتم که درس بخونم. شما شرایط افغانستان کو میفهمین که چجوریه. بعضی وقتا مثلا بابا راضی نیسته، ولی خودم خیلی دوست داشتم که درس بخونم. خیلی سختی کشیدم. ایران آمدیم، اینجا را که خبر شدم دیگه اینجا آمدم. خیلی دوست دارم که درس یاد بگیرم.
من 31 سالم است. 7 سال میشه آمدم ایران. یکی از این دوستایم بود اینجا رو برای معرفی کرد. دیگه الان خدا رو شکر 4 ماه. میتونم مشکلاتی بچه های من خودم حل کنم. ما که تازه آمده بودیم اصلا نمیتونستیم از یک میلان به اون میلان دیگه دورتر بریم، چون ما تابلو چیز خوانده نمیتونستیم، در مغازه میرفتیم مثلا کارت کشیده نمیتونستیم، هیچ کارت به کارت چیز نمیتونستیم. الان خدا رو شکر همه چیز خدا پیش میبریم، راضی هم هستیم خدا رو شکر. بتانم 12 را تموم کنم خواست خدا باشه برم دانشگاه.
مردان و زنان زیادی اعم از ایرانی و افغانستانی از طریق شرکت در کلاس‌های نهضت سوادآموزی با سواد خواندن و نوشتن دست یافتند، اما در این میان گروهی هم تصمیم گرفتند به مدارج عالی تحصیلی برسند. بصیر احمد حسین‌زاده، خبرنگار، تهیه کننده و نویسنده رادیو دری یکی از آنهاست.
بنده سال 1361 بود که به ایران مهاجرت کردم. قبل از اومد دو سنف، یعنی سنف اول و دوم درس خونده بودم. به ایران که آمدم به خاطر شرایط بعد مالی که خانواده داشت از لحاظ اقتصادی، من مجبور شدم در کنار پدر خو کار میکردم و این باعث شد تا 15 سالگی من دیگه مدرسه نرفتم. تا اینکه در 15-16 سالگی احساس کردم که خب دیگه باید برم درس بخونم و بی‌سوادی چیز بعدی بود. رفتم نهضت سوادآموزی ثبت نام کردم. نهضت سوادآموزی دوره ابتدایی رو تمام کردم با موفقیت. بعد رفتم دوره تکمیلی رو خوندم. نیاز شد که بازم برم بیشتر درس بخونم. البته کلاس شبانه ثبت نام کردم. روزا میرفتم کار میکردم، شبا میامدم درس میخوندم. تا اینکه به هر حال دیپلم رو هم گرفتم. بعد چند سال بعد رفتم هرات و در دانشگاه ژورنالیسم اونجا ثبت نام کردم. مدتی اونجا بودم و در طول این سالها رفته دیگه من با رسانه‌ها آشنا شدم و کم کم برای من گفتن دیگه یک روزنامه‌نگار. کم کم دیگه به مطبوعات، به رسانه ها، روزنامه های قدس، خراسان مطلب نوشته میکردم. عنوان مسئول خانه ژورنالیست های افغانستان فعالیت کردم. حدود 10 سال مسئول فرهنگی همین مؤسسه خیریه سید الشهدا بودم. نشریات زیاد ما یا به عنوان سردبیر یا به عنوان مدیر مسئول فعالیت کردم. 5-6 سالی هم هست که خب به عنوان تهیه کننده در رادیو دری در خدمت همکارای عزیز هست.
آقای بصیر احمد حسین زاده با تلاش فراوان موفق به تألیف چند عنوان کتاب نیز شد که همه اینها به برکت انقلاب اسلامی ایران و نهضت سوادآموزی بوده است. اسلامی ایران با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رهاوردها و برکات زیادی هم برای ملت ایران هم سایر کشورها به خصوص افغانستان داشته و دارد و مردم مظلوم افغانستان همیشه قدردان این خدمات خالصانه خواهند بود.
وقتی که میدیدم همسر سوالم مدرسه میرم درس میخونم خیلی دوست داشتم منم برم.
فرصت بود که من و دوستانم تحصیل کنیم. مثلا امروز بین من و دانش آموزان ایرانی تفاوتی نیست.
از رهبر ایران خیلی متشکرم و ممنونم که به ما این اجازه رو داد که ما درس بخونیم در کشورشون.
ما طرفدار ملت افغانستان هستیم و امیدواریم که انشالله خدای متعال خیر مقدر بفرماید برای مردم افغان.
دوستان عزیز، با پایان برنامه با من بخوان رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. با شما خداحافظی میکنیم. حق پشت و پناهتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بانک توسعه اسلامی در زمینه امنیت غذایی حمایت از بخش صحت و آموزش در افغانستان حمایت می کند. بانک توسعه اسلامی از امضای قرارداد چندین پروژه با نهادهای امدادرسان در زمینه امنیت غذایی، حمایت از بخش صحت و آموزش در افغانستان با ارزش 24.6 میلیون دلار خبر داد. بانک توسعه اسلامی امروز در صفحه ایکس نوشت این پروژه ها از صندوق امانی بشرلسانی افغانستان تحت مدیریت بانک توسعه اسلامی تمویل خواهد شد. این بانک 3 قرارداد را با ارزش 14 میلیون دلار با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امضا کرده است و این مقدار بودجه در زمینه آموزش، صحت و معیشت در افغانستان هزینه می شود و از آن 240 هزار نفر استفاده خواهد کرد. بانک توسعه اسلامی افزود برای تمویل پروژه های دیگر در زمینه دسترسی به آب پاک و خدمات صحی 8 میلیون دلار در اختیار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف و صندوق بشردوستانه افغانستان قرار می دهد. این بانک همچنان 1.5 میلیون دلار در اختیار سازمان جهانی صحت قرار می دهد تا به بهبود ارائه خدمات صحی به مادران و کودکان در قریجات ولایت بامیان هزینه شود. افزون بر این، بانک انکشاف اسلامی یا توسعه اسلامی 1.1 میلیون دلار دیگر را در اختیار شورای پناهندگان نروژ قرار می‌دهد تا در زمینه تقویت امنیت غذایی در ولایت بدخشان، فاریاب و غزنی هزینه شود. این کمک در حالی صورت می‌گیرد که شماری از نهادهای امدادرسان بین‌المللی از کمبود بودجه برای کمک رسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفت تعلیم را در کشور گسترش داده بر ملت خود اعتماد و مشکلاتشان را حل کنیم. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مراسم سالروز تجاوز اردوی سرخ شوروی به افغانستان گفت در نتیجه جهاد مقدس مردم افغانستان، اردوی سرخ و همچنان آمریکایی ها شکست خوردند و امروز ما دارای نظام اسلامی هستیم و هرچه در توان داریم مسئول هستیم که انجام دهیم و با مشکلات رسیدگی کنیم. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل.
تعلیم را در داخل کشور گسترش بدهیم و بر ملت خود اعتماد نمود و مشکلاتشان را حل کنیم. این مطلب را خلیل الرحمن قانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مراسم 44مین سال روز تجاوز ارتش سرخ در افغانستان ابراز نمود و گفت در نتیجه جهاد مقدس مردم افغانستان، ارتش سرخ و همچنان آمریکایی‌ها شکست خورده و امروز ما دارای نظام خود هستیم و هرچه در توان داریم مسئول هستیم که انجام دهیم و به مشکلات رسیدگی کنیم. حقانی تأکید به ساختن افغانستان و تربیه نسل جدید نموده با بیان این که مشکلی که در کشور پدید آمده از این نقطه بوده که افغانها به بیرون برای درس فرستاده شده بودند، آنها تربیه ناسالم گردیده و وارد کشور شدند. گفت کشور را بسازیم، فرزندان خود را تربیت نموده و تعلیم را در داخل کشور گسترش داده بر ملت و قوم خود اعتماد کنیم و مشکلات آنها را حل کنیم.
د خپل اولادونه د خپل محصولین تربیت زده غوړم چې دا نور به هر ول دولتي تلون نشي. تاسو ولدو هر هغه ملک ته چې تللی دي دغه عقیده دغه په وجه موږ نن افغانستان وړاندې ټوټه ټوټه دی. آپ زاید دې چې افغانستان ته آبادی راوړي، خوشحالي راوړي، تعلیم راوړي او اقتصاد راوړي، بلکې دې بربادی راوړي. نو ښه دا ده چې موږ دغه مخه ونیسو، موږ خپل مملکت کې باید تعلیم ته وده ورکړو.
وی همچنان به ظلم و ستمی که علیه فلسطینی ها و اکنون در غزه از سوی رژیم کودکش اسرائیل ادامه دارد اشاره نموده گفت حتی شماری از مسلمانان علیه این جنایت صدای خود را هم بلند نمی کنند. وی این جنایات را شدیداً محکوم نمود.
زیتمنان در تو آمد چه پناره که بدا خلق پیدا کی که پاگه پلسطین که ادین ابدیدی پختنه کی او دی بالا دشکست را مخامخ کوی او اوس آغا وینی بیا نساری که وقت زیتمنان در کم دی بیا زدوی دازای.
همچنان دکتر لطفالله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی با بیان این که همواره تلاش گردیده تا جلو زحامت و فکر اسلامی در جهان گرفته شود گفت علت تجاوز لشکر سرخ هم جلوگیری از افکار اسلامی در افغانستان بود. وی با بیان این که مسلمانان در ترکیه، مصر، تونس و سایر کشورها شیوه های مختلف نظام را به تجربه گرفتند اما تلاش کردید که از زحامت و فکر اسلامی جلوگیری شود گفت مسلمانان در افغانستان جهاد کردند اما اجازه دادن نشد که حکومت اسلامی را قائم بسازند. باید جوانان مسلمان فکر کنند و راه را در پیش گیرند که قرآن هم با آن تاکید نموده است که آن جهاد می باشد.
لکه که مسلمانانو په سر وار نه وی خوړلې نو خدای پوهېږي چې کله به دا خلک را پاڅېدل، کله به دوی را ویښېدل. په دوی کې ډېره موده بعد بیا د جهاد او د غزا او د حماسې فکر را ژوندی شو. په دې کې د اسلامي سیاست مفاهیم را ژوندي شو. په دې کې د اسلامي نظام د قایمولو فکر را ژوندی شو او دا فکر یوازې په افغانستان کې پاتې نه شو. د افغانستان د جهاد نتیجه وه چې
سخنرانان در این محفل تأکید به پاسداری از نظام و آموزش‌های لازمی و ضروری اسلام نمودند و این در حال است که مردم افغانستان نیز تأکید بر باز شدن مکاتب برای دخترانشان نیز می‌باشند و به این فکرند که با علم می‌توان به جنگ دشمن رفت و جلوی تجاوز آنها را گرفت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. گزارش کاری 6 ماهه بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه در نشستی همگانی شد. هدایت الله بدری رئیس بانک مرکزی افغانستان گفته است که حفظ ثبات و ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی، کنترل انفلاسیون، کاهش محدودیت بر سپرده‌های بانکی مردم و ترویج بانکداری اسلامی از مهمترین دستاوردهای این بانک شمرده می‌شوند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان بانک مرکزی افغانستان در نشستی گزارش کاری 6 ماهه بانک مرکزی افغانستان را با رسانه‌ها شریک ساختند. هدایت الله بدری رئیس بانک مرکزی افغانستان در این نشست می‌گوید بانک مرکزی توانسته ثبات و ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی مدیریت کند و نرخ انفلاسیون را کنترل نماید و آن را در حد مطلوب نگه دارد. سطح محدودیت ها بر سپرده های مشتریان در بانک های تجارتی تدریجاً کاهش یافته و محدودیت ها بر حساب هایی که جدیداً افتتاح می شوند نیز از بین رفته است و می افزاید بانک نوت های جدید به اندازه لازم وجود دارد و روند توزیع و تعویض بانک نوت های جدید نیز آغاز شده است و به گفته وی در سال جاری 4.7 میلیارد بانک نوت مندرس را از سراسر کشور جمع‌آوری نموده و حریق کردند.
در حال افغانی کنریواله کچه در غوره ثبات درون که پولی واحدونو پا کتار که ده او در اسعارو پوراندی ارزش لوشوی دی. فهم دیر دول در افغانستان بانک و توانیدلی دی چه در افلاسون نرخ کنترول کری او پا مطلوبه حد که وساتی. پا سوداگریزو بانگونو که در مشتریانو پر امانتونو په تدریجی ډول محدودیتونو کچه راټیټه شوی ده.
احمد جواد سداد عامر سیاست‌های پولی بانک مرکزی هم میگوید اوسط نرخ تورم از ابتدای سال مالی 14.2 خورشیدی تا ختم ماه عقرب منفی 6.7% میباشد، در حالی که در دوره مشابه سال قبل اوسط نرخ تورم 14.5% بوده است.
نرخ تورم از ابتدای سال مالی 1402 الا ختم عقرب اوسط نرخ تورم.
مسئولان بانک مرکزی افغانستان در نشستی
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار. Thank you.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر، همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با رادیو دری. روز پنجشنبه تون به خیر و خوشی باشه انشالله. دعوت میکنم در این لحظه آهنگ زیبا بشنوید با صدای امیر جان صبوری.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای میره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره.
دوستان و همراهان عزیز شنونده، امیدواریم که تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همراه باشید با ما و بشنوید برنامه کنکاش را.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. کنفرانس بین المللی تهران در مورد فلسطین با محوریت بررسی آثار سیاسی و حقوقی جنگ علیه غزه و راهکارهای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی پیشتر با حضور ده‌ها تن از مقامات دولتی و غیر دولتی و شخصیت‌های برجسته سیاسی، دینی، فرهنگی و رسانه‌ای بیش از 50 کشور جهان برگزار شد. در برنامه این هفته کنکاش به ارزیابی این نشست، راهکارهای پایان جنایات رژیم اسرائیل و حل مسئله فلسطین می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم قاسم غفوری، سید جمال فکوری بهشتی و علی واحدی هم استفاده می‌کنیم. از قاسم غفوری، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، ارزیابیش را از نشست تهران در مورد فلسطین و اهداف برگزاری و تأثیرات آن پرسیدیم.
مسئله اول این هستش که به حال این نشست ادامه اقدامات و تحرکاتی هستش که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین در قراری صلح و به حال پایان و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی. جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف تلاش کرده تا در کنار حمایت‌هایی که از ملت فلسطین داشته، افکار عمومی جهان و کشورها و دولت‌ها رو در این مسیر قرار بدهش. نکته بعدی به حال ترکیب شرکت کنندگان در این اجلاس هستش. به حال 10 نفر از مقامات سیاسی، مقامات فرهنگی، مقامات دینی از کشورهای مختلف در این نشست حضور داشتن. اینها خودش بیانگر این اعتمادی هستش به حال جامعه جهانی به نقش آفرینی مثبت جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی داره و حل منازعات و حمایت از حقوق بشر داره. و نکته قابل توجه بعدی بحث تأثیراتی هستش که این نشست داره. ببینید شما در معادلات جهانی شاید هستیم، از یک سو حمایت‌هایی هستش کشورهای غربی و مدعیان دروغین حقوق بشر از رژیم صهیونیستی دارن انجام میدن که بعد تحرکات و اقدامات آمریکایی‌ها و بخش کشورهای اروپایی در ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی انجام میدن و به حال عملکرد اونها در سازمان ملل که حتی ببینید این قطعنامه اخیر هم که تصویب شده عملاً با دخالت‌های آمریکا با کارشکنی آمریکا اون قابلیت رو برای توقف جنگ نداره و صرفاً محدود شده به افزایش کمک‌های بشردوستانه. امروز بحث افکار عمومی و عملکردهایی هستش محافل فرادولتی در صحنه بین‌الملل ایفا می‌کنن که برگزار شده تحقیقات‌های گسترده در صحنه جهانی در حمایت از فلسطین خودش بیانگر این نوع معادلات جدید هستش. نشست تهران خودش می‌تونه ابعاد جدیدی از این نوع بیداری جهانی در واقعیت‌هایی که به حال در صحنه فلسطین جریان داره رو می‌تونه زمینه‌ساز باشه. چیزی که در عرصه رسانه‌های بزرگ جهان ما شاهد هستیم، سانسورهای خبری، رویکردهای یک جانبه در قبال جنگ غزه و کم رنگ کردن جنایات رژیم صهیونیستی، از نشست تهران با موازی که مطرح شد، شفافیت‌ها و موشکافی‌هایی که در رابطه با وضعیت و حقایق جاری در فلسطین، جنایات‌های رژیم صهیونیستی، اشغالگری‌هایی که این رژیم در طول 75 سال گذشته داشته، اینها میتونه اطلاعات و آگاهی‌های جدیدی رو به افکار عمومی جهان بده که میتونه نقش قابل توجهی داشته باشه در حمایت‌هایی که ملت‌های جهان از مسئله فلسطین داره و میتونه یک ابزار فشاری باشه برای اعمال فشار بر دولت‌ها جهت حمایت از فلسطین و فشار آوردن بر کشورهای غربی و کنار نهادن سیاست‌های جنگ افروزانه و حمایت‌هایی که از رژیم صهیونیستی دارن علیه ملت فلسطین انجام میدن.
از سید جمال فکوری بهشتی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، هم در مورد اهمیت نشست تهران در مورد فلسطین پرسیدیم و اینکه سران کشورهای اسلامی باید در قبال مسئله فلسطین چگونه موضع‌گیری کنند.
نشست تهران در شرایطی که جنگ در غزه بیش از گذشته ادامه دارد و تلفات انسانی مخصوصا افراد ملکی خاصتا زنان و اطفال از مرز 20,000 گذشته اهمیت خاصی در روابط بین الملل دارد که در نوع خود کار مهمی است از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به قضیه غزه. معتقد هستم که سران کشورهای اسلامی نسبت به قضیه فلسطین از یک موضع قویتر و نیرومندتر و پرقدرتری باید استفاده کند، چون ما در یه اواخر در رسانه ها میشنویم که در کنار نیروهای اسرائیل نیروهای چندین کشور بریتانیا، آلمان، فرانسه و جاهای دیگر شرکت داشتند، اما متاسفانه از مردم فلسطین بعضی کشورهای اسلامی حتی حمایت فرهنگی و حمایت رسانه‌ایشون را هم از اونها دریغ کردن. لذا بجاست که در این شرایط کشورها و اثران کشورهای اسلامی از قدرت بیشتری با این مسئله برخورد کنند.
از دکتر علی واحدی کارشناس افغان هم پرسیدیم طی حدود 80 روزی که از حملات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه می‌گذرد، چرا حمایت‌های آمریکا و بعضی دیگر از کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و چشم خود را به کشتار مردم فلسطین می‌بندند؟
متأسفانه ما می‌بینیم که بعض اون عملیات طوفان الاقصی که صورت گرفت و یک آسیب جدی به پیکره رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی از طرف گروه مقاومت اسلامی به ویژه گروه حماس وارد شد. از اون به بعد چون ما دیدیم که بالاخره رژیم صهیونیستی یک ضربه فنی خورد و یک آسیب جدی دید و برای اینکه توان مقابلت با گروه مقاومت اسلامی فلسطین خصوصا حماس نداشته، میبینیم که آغاز کرده به نسل کشی و بمباران مناطق مسکونی یا تا مناطقی که تحت پوشش سازمان ملل مسئولیت داره، مراکز درمانی، یعنی هیچ نقطه در غزه ما میبینیم از عملات بمباران هواپیماهای رژیم صهیونیستی مسئولیت نداره و که اکثریت این شهدا را کودکان و زنان تشکیل میده و متاسفانه هیچ اقدامی از طرف جامعه بین المللی صورت نمیگیره و اقدامی که شورای امنیت خواسته مثلا هم تحریم رو برطرف کنه هم جلوی بمباران رو بگیره که متاسفانه از طرف امریکا ویتو شده و یک دخالت مستقیمی که امروز امریکا در مسئله فلسطین با حمایت از رژیم صهیونیستی داره خلاف اون مسئله قوانین بین المللی و جامعه بین المللی، در حالی که اکثریت اعضای شورای امنیت رای مثبت دادن بر اینکه جلوی نسل‌کشی و بمباران از طرف رژیم صهیونیستی در غزه گرفته شود، تحریم‌ها برطرف شود، امنیت و آتش‌بس برقرار شود، ولی متاسفانه می‌بینیم که آمریکا ویتو می‌کنه، بلکه از اینکه ویتو می‌کنه حتی تشویق و حمایت می‌کنه که باید رژیم صهیونیستی با کشتار فلسطینی‌ها و خصوصا در نسل‌کشی ادامه بده و حتی بر علاوه که ویتو می‌کنه سلام در تاوال چندین بار معمولای بزرگ بمبایی که هستن از نظر قانون جنگی جنایت جنگی شمرده میشه، بمب‌های فسفوری، یعنی تمام امکانات و لوازمی که وطن فلسطین قتل عام کنه در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده و رژیم صهیونیستی توصیه میکنه که پایبند به آتش‌بس نباشد.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان که از سخنرانان نشست تهران در مورد فلسطین بود، ایجاد نظم نوین جهانی مبتنی بر عدالت را راه حل مسئله فلسطین دانست. چنین نظم مبتنی بر عدالت چگونه قابل دستیابی است؟ نظر آقای غفوری را در این خصوص بشنوید.
رفتاری که آمریکایی‌ها در بعد از 1990 داشتن، بعد از فروپاشی شوروی، یک نوع توهم یک جانبه گرایی مطلق در صحنه بین‌الملل بود. آمریکایی‌ها به همراه و حال متحدان اروپاییشون در قالب ناتو بر این تصور بودن که جهان صرفاً به معنای نظمی هستش که اونها تعریف می‌کنن و هیچ قدرت دیگه‌ای نباید حضور داشته باشه. بر اساس همین دیدگاه هم یک سری موانعی رو به عنوان محورهای شرارت برای خودشون در نظر گرفتن که نتیجه به حال این تفکر یک جانبه گرایی رو ما در نبرد در کشتارهایی که در بوسنی هرزگوین انجام شد، در سرزستان انجام شد شاهد بودیم. بعد از اون هم به حال در سال 2001 اشغال افغانستان، 20 سال کشتار و جنایتی که در افغانستان انجام شد، اشغال عراق، ایجاد گروه‌های تروریستی همچون القاعده، چون داعشی که صورت گرفت، اقداماتی که در لیبی انجام شد، بحران اقتصادی‌هایی که در غرب آسیا انجام شد، اینها تماما نتیجه اون تفکرهای یک جانبه بود که آمریکایی‌ها داشتن. یا در جنگ سال 2006 جنگ سیاسی روزه لبنان ما شاهد هستیم آمریکایی‌ها از اون با عنوان نظم نوین آمریکایی در غرب آسیا یاد می‌کنند. مجموع این تحرکات ما شاهد هستیم که به هر حال در طول این سه دهه این تفکر یک جامعه‌گرایی زمینه ساز مجموعه‌ای از بحران‌ها، کاستی‌ها، جنگ‌افروزی‌ها و جنایت‌ها علیه بشریت شد. اون چیزی که امروز جهان به اون نیاز داره به هر حال مسئله رویکردهای جدید در ساختاری چند قطبی هستش بر اساس یک رویکرد عادلانه‌ای که به هر حال همه کشورها در اون ایفای نقش داشته باشن. زمینه ساز این مسئله میتونه همگرایی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و کشورهایی که دارای تفکرات یکسان در عرصه چند جانبه‌گرایی عدالت محور هستن و برای این مقابله با یک جنبه گرایی غرب هستش. ایجاد یک ائتلاف، یک همگرایی جهانی در برابر این یک جنبه گرایی غربی و در منطقه غرب آسیا به ویژه مسئله یک اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی به عنوان یک شاکله‌ای که آمریکایی‌ها از اون علیه امنیت جهانی بارها استفاده کردن، میشه گفت یک مؤلفه هستش که میتونه این نظم نوین رو ایجاد بکنه.
چرا تاکنون بسیاری از دولت‌های کشورهای اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین سکوت اختیار کردند؟ بشنوید که آقای فکوری بهشتی در این زمینه چی دیدگاهی دارد.
سکوت جهان اسلام درباره فلسطین تعجب تمام انسان‌های روی زمین را برانگیخته. شما می‌دانید از شروع جنگ‌های تحمیلی اسرائیل بر نوار غزه، حتی انسان‌های غیر مسلمان در کشورهای چون بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، همه جا تظاهرات‌های چندین هزار نفری را انداختن و از مردم غزه حمایت کردند و اسرائیل را محکوم. اما جهان اسلام متاسفانه در این صف ضعیف برخورد کردند و در خیلی از کشورها ما صدای رسانه‌ای یا صدای تظاهرات و حمایت مردمی را هم نداشتیم که مایه بسیار تأسف و اندوه مردم مسلمان شده.
رژیم صهیونیستی و حامیانش چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که نزدیک به 3 ماه هست این رژیم به جنایات گسترده خود علیه مردم غزه با شدت ادامه داده است؟ دیدگاه آقای واحدی را در این مورد بشنوید.
فلسطین مختص به خود ملت فلسطین و این رژیم جعلی و قاصب و هیچ مشروعیت از ماول هم نداشته. منتها اینا سیاست های اتخاذ میکنن، میخواین که به یک نحوی به صلاح غزر از ساکنین تخلیه کنه، اینا کوچ اجباری بده یا بعض قسمت های مثل جنین و کرانه بختری و اردن به یک نحوی به صلاح اون درصد ناچیزی که در صلاحیت مردم فلسطین اینا هم از صلاحیت فلسطین گرفته شو بنای خود کردن. مسائلی که اصلا با هیچ قانون به سلام مشروعیت نداره، خود رژیم اسرائیل که اصلا مشروعیت نداره، جعلی غاصب و عامیانش هم که امریکای و کشورهای غربیه و خو میخواید ساختار درون فلسطین تغییر بده، قسمتش به سیاست خودشان در اختیار فلسطین قرار بده و اکثرش در اختیار اسرائیل باشه، که اصلا این دخالت و تصمیم گیری و ایجاد یک تر برنامه خاصه از طرف هر کشور، هر قدرتی که باشه، تا خود رژیم صهیونیستی گفتیم که اون که مشروعیت نداره، خلاف قانون مشتونین مختص خود مردم فلسطینه و سیاست گذاریش، ناو حاکمیتش، شکلگیری خود حاکمیت نظامش مربوط به خود فلسطینه و این خود مردم فلسطین در این زمینه صلاحیت داره و اختیار دارن و ناو شکلگیری حاکمیت به دست خودشانه.
یکی از مسائلی که در نشست تهران در مورد فلسطین مطرح شد، موضوع کوچ اجباری مردم غزه بود که آمریکا آن را دنبال می‌کند. آیا آمریکا و رژیم صهیونیستی با توفیقی در این زمینه دست پیدا خواهند کرد؟ بشنوید که آقای غفوری در این زمینه چی نظری دارد.
که همواره اجرا شده مسئله خالی کردن فلسطین از فلسطینی ها و میشه رو یک نوع هویت زدایی از ماهیت فلسطینی این سرزمین هست، چون که به حال وقاحت صهیونیست به اونجایی میرسه که نتانیاهو در سازمان ملل نقشه خاورمیانه رو نشون میده که در اون اثری از فلسطین وجود نداره. این تحریاتش به حال صهیونیست هم و مقامات کشورهای غربی هم همواره از اون حمایت کردن، حتی مشاور هستیم در توافقنامه اسلو هم که امضا شد هرگز مسئله بازگشت آوارگان فلسطینی بعد از 30 سال هرگز جایی نشده و همواره هم به بهانه‌های مختلف این آواره‌سازی رو انجام دادن. چه گفتی که امروز آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن، همون بحث ادامه روند خالی کردن فلسطین از ماهیت فلسطینی اون هستش. و اون چیزی که به حال در غزه مطرح هستش این هستش که غربی‌ها و صهیونیست‌ها بر این تصور بودن که با اخراج فلسطینی‌ها به غزه میتونن از ماهیت مقاومت جلوگیری بکنن، با محاصره، با تحریم، با حملات نظامی میتونن اون سرزمین رو به حال از اون وضعیت خارج کنن و فلسطینی‌ها رو در یک گوشه بسیار کوچیک به نام باریکه غزه بخوان اونجا ساکن بکنن. اما اون چیزی که ملت فلسطین صورت مقصد ایجاد جریان‌های مقاومت روی کرده جریان مقاومت مسلحانه و مقابله با رژیم صهیونیستی بوده. غزه‌ای که قرار بود زمانی نقطه امن بشه برای صهیونیست تبدیل شده به یک نقطه قوت فلسطینی ها که ماهیت رژیم صهیونیستی رو در خطر قرار داده و عملا مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی از آن میکنن که با وجود غزه آینده‌ای برای این رژیم وجود نخواهد داشت. با توجه به مسئله و به خاص صهیونیست ها کشورهای غریب دنبال این هستن که حداقل دو سوم جمعیت 2,300,000 نفری غزه رو به کشورهای دیگه منتقل بکنن، یک کوچ اجباری رو ایجاد بکنن تا از ظرفیت های انسانی غزه کاسته بشه و به نوعی بتونن اون وضعیت اون مقاومتی که در غزه وجود داره رو بشکن. نقطه قابل توجه هست که این تحرکاتی که داره انجام میشه صرفا معطوف به غزه نیستش. صهیونیستا به دنبال این هستن هم کرانه باختری رو تخلیه بکنن هم غزه رو. اون چیزی که آمریکایی‌ها دارن در مورد کوچ اجباری انجام میدن یک نوع هویت زدایی از مسئله فلسطین هست و نابود کردن کل ملت فلسطین و واژه‌ای به نام فلسطین روی نقشه زمین هستش. با توجه به مقاومتی که فلسطینی‌ها تا به امروز انجام دادن عملاً این سناریو هم مثل سناریوی نابود کردن حماس و گروه‌های مقاومت در حال نابود شدن هست.
جامعه جهانی و مسلمانان چه وظایف و مسئولیت‌هایی در قبال برخورد با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین دارند؟ نظر آقای فکوری بهشتی را در این خصوص بشنوید.
در این شرایط مسئولیت امت و همچنان جامعه جهانی درباره نقص آشکار رژیم کودک‌کش اسرائیل ایجاب میکنه تا نسبت به هر چیز دیگری در قضیه غزه توجه کنند و برای قطع جنگ و ایجاد آتش بس فوری و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه اقدام جدی و فوری داشته باشد. در غیر از صورت درد و رنج مردم غزه چنان انعکاس کرده که در سخن‌های تمام انسان‌های روی زمین جا گرفته.
مجامع بین المللی در رابطه با مسئله فلسطین و حاکمیت آن باید چه سیاستی را اتخاذ کنند و چه روندی را در پیش بگیرند؟ دیدگاه آقای واحدی را در این مورد بشنوید.
می طلبه که هم مجامع بین المللی در این مسئله باید دخالت باشه و هیچ کشور و هیچ قدرت به اصطلاح اجازه دخالت ندیه و در ضمن حمایت باید از ملت فلسطین باشه و خصوصا این جنایاتی که الان با حمایت آمریکا و کشورهای غربی رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیستی در قتل عام و نسل‌کشی در غزه و سایر قسمت‌های فلسطین ادامه می‌دهد کاملا باید به هر چیز زودتر اینا متوقف شوه و محاصره برطرف شوه و مسئولیت از هر جهت برای مردم فلسطین باید اتخاذ شوه. و همونطور که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بله این از نظر قانون و از نظر مشروعیت جهانی و بین‌المللی هیچ کس بازی حرفی نداره. سرزمین متعلق با ملت فلسطین و نحو شکل گیری و اداره این سرزمین هم باید با خود فلسطین ها تعلق بگیرن و هر گونه اعمال فشار و دخالت مشروعیت نداره و یک نوع تجاوز در حق ملت مسلمان و مظلوم فلسطین.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و هم کاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقار بنای یارزا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. ما را برای عشق طلب رهنما بس است، جایی که نیست قبله نما نقش پا بس است. جنس نگه ز هر که بود جلوه سود ما، سرمایه بهر آینه کسب صفا بس است. ننشست اگر به پهلوی ما تیر او ز ناز، نقشی به حسرتش زنه بوریا بس است. سرگشته‌ای که دامن همت کشد زدر، بر دوش عمر چون فلکش یک ردا بس است. گو سرما عبرت آینه دیده ها مباش، ما را خیال خاک شدن توتیا بس است. یک دم زدن به خاک نشاند سپند را، هرچند ناله هیچ ندارد مرا بس است. گر مدعا ز جاده اوهام جستن است، یک عشق لغزش تو فنا تا بقا بس است. منت کش نسیم نشد غنچه حباب، ما را همان شکست دلی دلگشا بس است. آخر سری به منزل مقصود می کشیم، افتادگی چو جاده در این ره عصا بس است. یارب مکن به بار دیگر امتحان ما، برداشتیم پیش تو دست دعا بس است. عرض شکست دل به زبان احتیاج نیست، رنگ شکسته آینه حال ما بس است. بیدل، دماغ درد سر این و آن کراست؟ با خیش هم اگر شده ایم آشنا بس است.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما غزلی را امروز شنیدیم که باز مطابق بسیاری از غزلهای دیگر بیدل، مفاهیمی از جنس قناعت در او مطرح میشه و امیدواری در این حال. یعنی انسان قانع امیدوار هست که با این قناعت خودش به جایی میرسه و چیزی کسب میکنه. ما را به راه عشق طلب رهنما بس است، جایی که نیست قبله نما نقش پا بس است. میگه همین طلبی که داشته باشی و همین که در پی چیزی باشی، همین خودش کفایت میکنه و لازم نیست که حتما تو قبله نما داشته باشی. تو ببین که نقش پای آدمهای دیگری که قبل از تو رفتن به کدوم سمت بوده و این خودش کمک میکنه. جنس نگه زهر که بود جلوه سود ما، سرمایه بهر آینه کسب صفا بس است. این هم جالب است، میگه که هرچه جلوه داخل آینه میفته مال او آینه است. یعنی آینه در واقع سود و بهره میبره از تصویرهای دیگران، چون تصویر ما داخل آینه میفته. آینه که خودش چیزی نداشته ولی حالا دارای یک تصویر هست، و این از کجا ایجاد شده؟ از این که دل پاکی داره. این دل پاک بودن باعث میشه که همه چیزها مال او باشه. جنس نگه زهر که بود جلوه سود ما، سرمایه بهر آینه کسب صفا بس است. این صفا را آدم داشته باشه، همه چیز دنیا مال او میشه، مثل تصویرهایی که همه به داخل آینه میافتن. و یک بیت زیبای دیگر که استاد محمد حسین سراهنگ هم در یکی از غزلهای خودش این بیت را در ضمن آهنگ خوانده: یا رب مکن مبار دیگر امتحان ما، برداشتیم پیش تو دست دعا بس است. این امتحان کردن هست که بسیار مواقع آدم نگرانش هست، چون میگن که این بلاها و دشواریها و مشکلاتی که برای انسان پدید میایه بسیاری وقتا امتحان الهی است. و بیدل میگه که ما دعا میکنیم به درگاه خداوند که ما رو در معرض امتحان قرار نده. و این بسیار مهم است، یعنی یک آموزه اخلاقی مهمی است، این که آدم مراقب باشه که در معرض امتحان الهی قرار نگیره، به خاطری که او امتحان گاهی بسیار سخت و دشوار هست و معمولا همراه هست با دشواری ها و بلاها. یا رب مکن مبار دیگر امتحان ما، برداشتیم پیش تو دست دعا بس است. منت کش نسیم نشد غنچه حبا، ما را همان شکست دلی دلگشا بس است. میگه که حباب مثل غنچه ای است که وقتی میشکنه دلش باز میشه، چون حباب وقتی میترکه از بین میره و انگار از او فروبستگی که داره آزاد میشه. منت کش نسیم نشد غنچه حباب، ما را همان شکست دلی دلگشا بس است.
هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم، هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم، سجد فرسای حضور شگر باشم زمین آسمان بی دلم. سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من، دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رای سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم، سجد فرسای حضورم شگر باشم زمین آسمان بی‌دلم.
خداحافظ دوستان عزیز تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
خب دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدارم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
حسن مطلع همه شعرهای من، ای آشنای خاطر دیر آشنای من. کوتاهی از من است که هرگز نمی رسد تا اوج بی نیازی حسنت صدای من. بنام تو و با یاد تو ای یگانه مهربان. سلام سلام سلام، هزاران سلام به شما جوانان عزیز. عصر پنجشنبه یک روز زمستانیتان بخیر، هرچند که ما از زمستان اثر ندیدیم. بس و بیخی بهاری است دیگه، خیر و خیریتی است. ما خوبیم، جهان زیباست و با قول قدیمی ها ملالی نیست جز دوری شما. یکی از دغدغه‌های ما ایست که این جهانی در روی موج جوانی با شما خوش بگذاره. آرزو میکنیم رنگ دغدغه هایتان عاشقانه و مهرآفرین باشه. ارقوان حیدری هستم، همکارانم آقای بابایی تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، همکاران خوب گزارشگرمان خانم ها حسین زاده، وفا و دهقانی هستن. تشکر که در کنار ما هستید بر روی موج جوانی.
بله؟ روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل خنده است،
اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تو من.